نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران. گزارشی خواهید شنید از راهزنی در جاده‌های ایران و رسیدگی به نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل از سوی ایران قرار است در نشست فردای شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت یاب این نهاد درباره ایران روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو سوئیس آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت یاب خواهان سفر به ایران شد. کمیته حقیقت یاب حدود 7 ماه پیش فعالیت خودش رو آغاز کرد و تا بهار سال آینده به کارش ادامه خواهد داد. درباره اهمیت برگزاری این نشست با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ گفتگو کردم.
این در واقع اولین گفتگوی بین کمیته حقیقت یاب و شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که حالا از اونجایی که کمیته حقیقت یاب تازه کارش رو شروع کرده و در حال تحقیق و پژوهش هست، شاید چیزهای خیلی جدیدی رو ارائه نکردن، ولی چیزی که به نظر من لحاظ اهمیت بود حمایت وسیع کشورهای مختلف جهان از مأموریت این بود. برای مثال کشور کاستاریکا به نمایندگی از 53 کشور مختلف که خیلی از اونها کشورهای آمریکای لاتین بودند بیانیه رو خوند در حمایت از این کمیته حقیقت یاب و همچنین در اعتراض به موج اعدام‌ها، اینکه حکومت از اعدام‌ها برای ایجاد ارعاب در جامعه استفاده می‌کنه، یا مثلا دو عضو که سازمان کشورهای اسلامی در حمایت از این کمیته سخنرانی کردند. من فکر می‌کنم که این در واقع نکته حائز اهمیت همون حمایت جهانی از این کمیته است. چیزی که خیلی مهمه، فرق داره بین گزارش‌های دیگه و کاری که این کمیته داره انجام میده، اینه که علاوه بر رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، این کمیته قرار همچنین در مورد ناقضان حقوق بشر هم کار کنه. این نکته‌ای که فکر می‌کنم که هم برای مردم در ایران و به خصوص برای جمهوری اسلامی خیلی مهم است.
آقای امیر مقدم، چرا الان این نشست داره برگزار میشه؟ آیا برگزاری این نشست در این مقطع زمانی دلیل خاصی داره؟
این خب یک نشست برنامه‌ریزی شده بود از قبل، یعنی که قرار بود که در این اجلاس شورای حقوق بشر، از اونجایی که این کمیته حقیقت یاب در واقع در ماه نوامبر گذشته تازه شورای حقوق بشر رأی‌گیری کرد و تصمیم گرفت که تشکیل شه و تا این چند ماه اخیر در حال تشکیل شدن هست، چون که میدونید حدود 18 نفر رو قرار بود استخدام کنند و قرار بود اولین گفتگوشون در این اجلاس برگزار شه که این طبق برنامه بود.
آقای امیری مقدم، از اتفاقات قابل تأمل امروز این نشست هماهنگی بود که بین برخی از کشورهایی که حکومتشون به نقض حقوق بشر متهم هست، مثل ونزوئلا، روسیه، کره شمالی، حمایتشون از موضع نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست بود و به بهانه‌های مختلف اعلام تذکر می‌دادن و جلسات امروز رو با وقفه روبرو می‌کردن. خود نماینده جمهوری اسلامی هم در این نشست با تذکرهایی که می‌داد این جلسه رو با وقفه روبرو می‌کرد.
برای خب این کشورهای ناقض حقوق بشر، یعنی در واقع پیامشون به جامعه جهانی اینه که شما کاری نداشته باشین که ما توی کشورمون چه میگذره. خب اونا هم در واقع همون در واقع درد جمهوری اسلامی رو حس میکنن. البته معدود کشورهایی هستن که ابعاد نقض حقوق بشر به این گستردگی مثل جمهوری اسلامی، ولی خب اینا هم دیگر رو حمایت میکنن. همیشه اینجوری بوده، یعنی که تمام این سالها همیشه کشورهایی هستن مثل سوریه، مثل ونزوئلا، کره شمالی، خب چین و روسیه که خب متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی هستند، اینها انتقاد دارند به اینکه شورای حقوق بشر به طور کلی اونطور که خودشون میگن دخالت کنه در امور داخلی کشورها. بعضی هم خب حمایت میکنن جمهوری اسلامی، ولی اکثریت قاطع هم نظر نیستن با این کشورها.
آقای امیر مقدم، این مسئله همکاری حکومت ایران با این دست کمیته های حقوق بشری همواره مورد بحث بوده که با توجه به سوابق گذشته بعید هست که این بار هم جمهوری اسلامی بیاد همکاری کنه. چه ابزارها و سازوکارهای دیگر حقوقی وجود داره که در این زمینه حکومت ایران رو مجبور به همکاری با این دست کمیته های حقوق بشری بکنه؟
ببینید این سازوکاری که امروز در مورد صحبت بود، یعنی که یک کمیته حقیقت‌یاب، این در واقع میشه گفت که شاید قوی ترین ابزاری باشه که شورای حقوق بشر در اختیار داره برای اینکه کشورهایی مثل جمهوری اسلامی رو حداقل جلوشون بیسته. چون که این فقط میدونیم شورای امنیت هست که میتونه تصمیم بگیره در مورد گام‌های عملی. به همین دلیل اقدامی که شورای حقوق بشر کرد در تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب کم سابقه است. این کمیته حقیقت‌یاب داده‌های این کمیته میتونه در وهله بعد افرادی رو در جمهوری اسلامی ایران، کسانی که در نقض جدی حقوق بشر مسئولیتی داشتند، اونها رو به دادگاه تبدیل بده. اگر این افراد از کشور خارج شن یا بعدها از داده‌های این کمیته میشه استفاده کرد برای اجرای عدالت در مورد این افراد. این خب میشه گفت قوی‌ترین فشار سیاسی که یک کشور در واقع شورای حقوق بشر روی یک دولت بذاره. و من فکر میکنم که از واکنش‌های جمهوری اسلامی میشه فهمید که اصلاً راضی نیست و شدیداً سعی میکنه که این کمیته کارش رو انجام نده یا سعی کنه از اعتبار این کمیته کم کنه. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی حداقل در یک بن‌بست است. این رو هم در نظر داشته باشیم که وقتی که شورای حقوق بشر یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی تشکیل داده، این در واقع دست کشورهای دیگه جهان رو که ادعای دفاع از حقوق بشر میکنن میبنده در ارتقاء ارتباطشون با جمهوری اسلامی و اجازه نمیده که اونا چشم پوشی کنن روی نقض حقوق بشر در ایران.
اما سفیر بریتانیا در سازمان ملل بار دیگر تهران را در پیوند با جنگ اوکراین به نقض قطعنامه 2231 متهم کرد و خبر داد که نشست دوره‌ای شورای امنیت قرار است فردا پنجشنبه با این موضوع برگزار بشه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا تغییرزاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، نظر او را در این زمینه پرسیده.
اروپایی‌ها تا به حال در مورد موارد تخلف جمهوری اسلامی از قطعنامه 2231 شورای امنیت مقداری با گذشت عبور می‌کردند. وقتی آمریکایی‌ها از این قطعنامه خارج شدند و آقای ترامپ در پایان دوره اول عمر نوبتی قطعنامه اعلام کرد که تحریم‌های تسلیحاتی باقی می‌مونه و آمریکا این مرحله اول رو پایانش قبول نداره، اروپایی‌ها در مقابل آمریکا ایستادند و این قطعنامه در شورای امنیت شکست خورد. ولی الان وضعیت خیلی تغییر کرده و این تغییر وضعیت عمدتاً مربوط به مسائلی است که اروپا در جنگ اوکراین داره و جمهوری اسلامی به عنوان شریک و همکار روسیه در این جنگ ظاهراً باعث آزار اروپایی‌ها شده. به نظر میرسه که حالا اروپا و آمریکا در مورد جمهوری اسلامی سیاست واحدی میتونن داشته باشن و شاید این مقدمه‌ای باشه برای اینکه یا مکانیزم ماشه رو فعال بکنن یا اقدام جدی تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی تدارک ببینن. و البته این همزمان با تلاش‌هایی که گفته میشد وجود داره در جهت رسیدن به نوعی از توافق حتی خارج از چارچوب برجام بین آمریکا و جمهوری اسلامی. به هر حال تحول تازه‌ایه و این تحول تازه میتونه مقدمه فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی باشه در فاصله خیلی کوتاه، یعنی ماه اکتبر، به تمام شدن دور دوم اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت که جمهوری اسلامی خیلی شاید میخواست از این قضیه استقبال بکنه و استفاده بکنه از مزایای پایان دور دوم این تحریم ها.
نکته ای که هستش، به هر حال تحریم ها بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شده بود، این قطعنامه 2231 26 مهر ماه به پایان می رسیدن و الان که زودتر از موعد دارن به هر حال کشورهای اروپایی راجع به این نکته صحبت می کنن و مسائل پهپادهای ایرانی، کمک ایران به روسیه رو پیش می کشن و خانم وودوارد در این حال اصلا اشاره می کنه که 3 برابر حد مجاز ایران مواد مورد نیاز اورانیوم غنی شده برای ساخت یک سلاح هسته‌ای رو ذخیره کرده و اینها رو دارن الان زودتر از موعد، یعنی زودتر از 26 مهر حتی به میون میکشن و قصدشون به نظر شما این هست که واقعا مکانیزم ماشه فعال بشه و اگر اینطور بشه واقعا وضعیت ایران با تحریم هایی که همین الان هم از طرف آمریکا در جریان هستش به کجا میانجامه؟
ظاهراً یه تابویی وجود داره که هیچ کدوم از این اعضای گروه ناظر بر اجرای برجام یا اعضای ثابت شورای امنیت به استفاده از مکانیزم ماشه دیگه اشاره‌ای نمی‌کنن. شاید تا 2-3 سال قبل این قضیه تا حدی آسان‌تر بود براشون، ولی انگلیس‌ها همین چند روز اخیر اعلام کردن که دور دوم پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت رو بهش وقت این نمیگذارن و به خودشون اجازه میدن که حامی لغو بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی نباشند. این در لفافه نشون میده که فکر مطرح شدن استفاده از مکانیزم ماشه الان یک فکر جدی در اتحادیه اروپا است، هرچند که به شکل تلویحی به اون اشاره میشه. البته مکانیزم ماشه فعال کردنش شکل فوری نداره، ولی میتونه شکل قطعی داشته باشه، به این ترتیب که وقتی یک دوره زمانی پیش بینی شده در قطعنامه 23 شورای امنیت طی بشه، یعنی اول یک عضو ناظر اعلام بکنه که ایران مرتکب خطا شده و نقض برجام از نظر این یک کشور قطعی هست، بایستی ایران رو در یک فرصت ابتدا دو هفتهی قانع کرد، اون کشور رو قانع کرد، و وقتی قانع نشد مراحل ثانوی طی خواهد شد و چیزی در حدود دو ماه و اندی این پرونده رو میتونه مسیرش رو به شورای امنیت ختم بکنه، و وقتی پرونده به اونجا رسید قطعیت پیدا میکنه. برگشتن همه تحریم‌ها که البته همونطور که شما به درستی گفتید با وضعیت بسیار دشوار اقتصادی که ایران امروز داره، برگشتن حتی اسمی تحریم‌ها میتونه این بحران اقتصادی جاری رو بسیار شدیدتر بکنه، و جمهوری اسلامی تصور نمی‌کنم که تحمل این وضعیت داشته باشه و شاید اقداماتی صورت بگیره تا پیش از رسیدن به اون مرحله جمهوری اسلامی رضایت بده به نوعی از همکاری با جامعه جهانی.
اما کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز چهارشنبه به دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همه مسافر و خدمه آن، پرونده علیه حکومت ایران در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند. همزمان امروز در تورنتو کانادا هم کنفرانس خبری انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 برگزار شد. پوریا افخمی خبرنگار رادیو فردا از تورنتو همین الان روی خط ارتباطی ماست. پوریا سلام بر تو، لطفاً خیلی خلاصه از آنچه که امروز در این کنفرانس خبری گذشت بیشتر برامون بگو.
درود به همه شنوندگان عزیز. اینجا در تورنتو کنفرانس خبری با حضور خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 و وکلاشون برگزار شد. بعد از اینکه مهلت 6 ماهه جمهوری اسلامی، مهلتی که 4 کشور متضرر به ایران داده بودند برای حل فصل این تراژدی در خارج از دادگاه به پایان رسید، این مهلت 6 ماهه، منم امروز صحنه اینجا میدم که بعد از شنیده شدن این خبر توسط خانواده‌های قربانیان، یک طوری خبر شیرین بسیار تلخی براشون بود، همدیگر بغل میکردن و به نوعی این خبر شاید براشون التیام بخش میبود. صحبت کوتاهی با حامد اسماعیلیون داشتم و استقبال کردن که این 4 تا کشور، کانادا، اوکراین و بریتانیا و سوئد، پرونده رو به دادگاه لاهه بردن. اضافه کرد که در لایحه‌ای که تقدیم شده به دیوان عالی دادگاه بین‌المللی تاکید شده که موضوع صرفاً از یک خطای انسانی تبدیل شده به مسئولیت کیفری مقامات جمهوری اسلامی، و از این بابت ابراز خرسندی کردن و گفتن که هدف انجمن اینه که در این دادگاه حقیقت مشخص بشه و مسببین اون به ستای اعمالشون برسن. اگر متعاقبا بعد از این کنفرانس هم در بیرون محل برگزاری در میدان ملتمن یه تظاهراتی برگزار خواهد شد با حضور ایرانیان و شهروندان شهر تورنتو کانادا در حمایت از خانواده‌های قربانیان. من در خدمتتون هستم.
ممنونم. پوریا افخمی خبرنگار رادیو فردا در تورنتو بود و از نشست خبری انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در این شهر برامون گزارش میداد. همراه ما باشید با مجله خبری شب، روزنامه شرق در گزارشی از روبوده شدن دختران و بریده شدن و دزدیده شدن موهایشان خبر داده که به معضلی تبدیل شده. رشد بزهکاری در ایران تا به دانجا پیش رفته که در کنار مودزدی، راهزنی در جاده ها هم الان بر آن افزوده شده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
رسانه های ایران سال هاست که از افزایش خرید و فروش موی دختران ایرانی به منظور گذران زندگیشان خبر می دهند که در ترکیه، کشورهای عربی، چین، اروپا و حتی برخی کشورهای قاره آمریکا به مصرف تولید اکستنشن می رسد. به گزارش رسانه های داخلی، بسته به حجم و کیفیت مو، قیمت از چند صد هزار تومان تا چند میلیون تومان است. اما روبودن دختران و بریدن و دزدیدن گیسوانشان، یا به عبارت دیگر زورگیری مو، پدیده جدید است. در ایران امروز وضعیت اقتصادی چنان به قهقرا رفته است که مردم اقدام به فروش کلیه، قرنیه، کبد، مغز استخوان، اسپرم، تخمک و دیگر اعضای بدنشان می کنند. برخی حتی حاضر به فروش قلب هستند تا شاید با مرگ آنها فرزندانشان مدتی تأمین مالی داشته باشند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با رادیو فردا تصویر آینده کشور را به مراتب هولناکتر ارزیابی می کند.
فقر در ایران این روزها از فقر درآمدی که به معنای نداشتن درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی هست به سمت فقر خشن در حال حرکته که فروش اعضای بدن، فروش کودک، رحم اجاره‌ای، گورخوابی و اتوبوس‌خوابی از نمونه‌های اون هست و همینطور بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی که ما شاهدش هستیم. وقتی به طور مثال 80% جامعه روستایی و 45% جامعه شهری سیستان و بلوچستان در فقر به سر میبره یا بیش از 50% جمعیت چابهار حاشیه نشینه و بیش از 70% از جمعیت کشور نیاز به اعانه و یارانه برای گذران امور زندگی داره، بخشی از این مردم نه برای بهبود معیشت و کیفیت زندگی بلکه برای زنده ماندن دارن میجنگن و به ناچار برای حفظ حیات خودشون یا فرزندانشون دست به یه اقداماتی میزنن که پدیده های تکان دهنده مثل راهزنی رو رقم میزنه. مدت هاست که کارشناسان هشدار میدن فقری که سیاست‌های ناکارآمد و تباه جمهوری اسلامی در ایران گسترش داده عوارض جبران ناپذیری به دنبال داره و به نظر من با ادامه روند کنونی باید در انتظار تصاویر هولناکتری در سطح جامعه باشیم که همگی نتیجه فقر خشن و از بین رفتن کرامت انسان هاست.
گزارش های دیگری نیز از ناامن شدن برخی جاده ها و راهزنی در آنها خبر می دهد. روز چهارشنبه خبرگزاری مهر از آخرین مورد آن که نیمه شب 12 تیر ماه بوده خبر داده که راهزنان با پرتاب سنگ و شکستن شیشه اتوبوس قصد متوقف کردن آن و ربودن اموال مسافرانش را داشتند، اما راننده با گرفتن سرعت راهزنان را ناکام می گذارد. این در حالی است که پیشتر راهزنانی از همین طریق موفق به انجام سرقت شدند. مهر نوشته پدیده راهزنی و سرقت خودروهای عبوری بارها در جاده‌های کرمان گزارش شده است. کاظم کردوانی جامعه شناس به رادیو فردا میگوید در کنار فقر باید به الگوی فساد دولتی که او آن را راهزنی دولتی میخواند نیز اشاره کرد.
این وضعیت رو باید ناشی از چند علت دونست. یه علتش خب طبیعتاً فقر است، اما یه علت مهم دیگرش نمونه ها و الگوهایی است که خود حکومت و حکومتیان برای ثروتمند شدن و به دست آوردن موقعیت اجتماعی و اقتصادی به جامعه میدن. زمانی که خود حکومت الگوهایی رو میده که چیزی جز راهزنی نیست، که نمونه هاش فراوانند، از زنجانی ها، طبری ها، چنین الگویی بیشک کسانی رو تربیت میکنه که دست به چنین کارهایی میزنن و الگوی امروز جامعه دیگه خیامی ها و توکلی ها نیستن، زنجانی ها هستن.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی، بر شباهت این روند با آنچه قبل از به قدرت رسیدن پهلوی اول بر ایران میگذشت تاکید میکند.
اخبار و اطلاعاتی که میرسه حاکی از اینه که اوضاع اقتصادی حتی از مرز فاجعه هم عبور کرده. وقتی که طی 5 سال آمار سرقت 4 برابر میشه، وقتی که آمار زندانیانی کیفری بعد از انقلاب 29 برابر میشه، پلیس اعلام میکنه که سرقت ها توی هفته اولی که یارانه مردم میگیرن به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی جامعه گرسنه است، مردم فقط به دنبال نان هستن و برای سیر کردن شکمشون هست که سرقت انجام میدن. اما حاکی از اینه که دولت توانایی اداره امور رو نداره. یک علامت بده دیگری هم هست و اون اینه که ما داریم برمیگردیم گویی به دوران ما قبل رضا شاه. قبل از اینکه رضا شاه بیاد مردم در بین شهرها اصلا امنیت نداشتن، کاروان ها رو لخ میکردن، به مردم حمله میکردن. اما اخبار مکرری میشنویم که از حملات به اتوبوس ها یا به مسافران میشه اینه که ما واقعا اون امنیتی رو که دهه ها تجربه کرده بودیم تحت زعامت جمهوری اسلامی امنیت رو داریم از دست میدیم و مردم احساس ناامنی شدیدی میکنند.
به گزارش ایرنا، روز سه‌شنبه رئیس پلیس آگاهی اصفهان از دستگیری 7 نفر به اتهام جیببری در اتوبوس‌های بی‌آرتی خبر داده و در همان روز هم فرمانده نیروی انتظامی فارس از گروگانگیری به قصد اخاذی در داروخانه در شیراز خبر داده بود که به کشته شدن گروگانگیر منتهی شد. گزارش‌های فراوانی هم در شبکه‌های اجتماعی از افزایش خفتگیری با سلاح سرد، کیف قاپی و سرقت موبایل در روز روشن و در میانه مناطق شهری حکایت دارند. و اینها تنها نمونه‌های رسانه‌ای از آن چیزی است که شهروندان کشور روزانه در کنار فقر و تنگ دستیشان باید با آنها سر کنند.
اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران مدعی شده که فیلترینگ خارج از اراده دولت است. عیسی زارع‌پور از آغاز به کار گروه رسیدگی به کندی اینترنت زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی خبر داده است. دولت 13 در حالی خود را مبرا از تصمیم گیری درباره فیلترینگ خوانده که رئیسی بارها بر فیلترینگ و مسدود کردن اینترنت تاکید کرده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملک.
وزیر ارتباطات ایران مدعی شده که ابراهیم رئیسی خواستار بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و کندی اینترنت در ایران است. عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیئت دولت به رسانه‌ها گفته:
هفته پیش آقای رئیس جمهور در شورای عالی فضای مجازی دستوری صادر کردن که کارگروهی برای بررسی گلایه‌های هموطنان عزیزمون در بحث اینترنت تشکیل بشه، مأموریت به مرکز ملی فضای مجازی داده شد.
عیسی زارع‌پور گفته فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم‌گیری دولت است. این در حالی است که نه تنها ابراهیم رئیسی بارها بر ادامه فیلترینگ و تشدید آن تاکید کرده، که افشای نامه خیلی محرمانه فرمانده سپاه نشان می‌دهد در اعتراضات اخیر او از رئیس دولت 13 خواسته اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را ببندد. اما اگر به ادعای وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی فیلترینگ در دست دولت نیست، به دست کدام نهاد جمهوری اسلامی است؟ از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری، مقیم کانادا بشنویم.
درست در روزهایی که شرکت ارتباطات زیرساخت بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی سرعت اینترنت موبایل 100% و سرعت اینترنت ثابت 30% افزایش پیدا کرده، در همون روزها اعتراضات به وضعیت اینترنت به خصوص بعد از مباحثی که در نمایشگاه الکامپ مطرح شده بود اونقدر بالا گرفت که کارگروه رسیدگی به این وضعیت کندی اینترنت شکل گرفت. باید توجه بکنیم که در ایران تقریبا هر نهاد بزرگی یه دستگاهی برای سانسور اینترنت داره، هم نهادهای نظامی دارن، هم قوه قضایی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داره، در دولت وزارت ارشاد و در صداوسیما ساترا. از این نهادهای مختلف برای سانسور یا درخواست فیلتر درخواست ها میاد به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و از اونجا درخواست ها فرستاده میشه به شرکت هایی که فیلترینگ رو در حقیقت اعمال میکنن. این شرکت ها در مجموعه شرکت ارتباطات زیرساخت که بخشی از وزارت ارتباطات هستن مستقر هستن، یعنی عامل سانسور و فیلتر اینترنت که منجر به کندی اینترنت میشه خود وزارت ارتباطات.
علی‌رغم نقش حکومت در ایجاد محدودیت‌های اینترنتی در ایران، وزیر ارتباطات ابراهیم رئیسی نه تنها فیلترینگ را به گردن نهادهای دیگر انداخت که حتی درباره کیفیت سرعت اینترنت هم شرکت مخابرات را مقصر دانست. بیشتر از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری بشنویم.
در مورد عددی هم که اعلام میکنن به عنوان سرعت اینترنت و پهنای باند ازش به عنوان دستاورد، اولا اینها از اسپید تست استفاده میکنن. وقتی یک کاربری میخواد سرعت خودش رو با اسپید تست اندازه بگیره، این سایت وصل میشه به نزدیکترین سرور موجود در داخل کشور ایران که این شرکت اسپید تست بیش از 60 تا سرور داره. یعنی اون عددی که اندازه گرفته میشه در حقیقت نه سرعت اینترنت بلکه سرعت تبادل اطلاعات در داخل شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملیه. وزیر ارتباطات خب بهتر از هر کسی اینو میدونه. با این حال آمدانه از لغت پهنای باند یا سرعت اینترنت برای این عدد استفاده میکنه. این یه نشونه دیگه هم داره و اون تأخیره. تأخیر یا لیتنسی که همواره کنار این عدد اعلام میشه حدود 20 تا 30 میلی ثانیه است، در حالی که همون نرم افزارهای فیلترینگ و سانسوری که در شرکت ارتباطات زیر ساخت تا اپراتورها مستقر هست باعث میشه که لیتنسی یا تأخیر در ایران به بالای 100 میلی ثانیه برسه و این نشون میده که اون عددی که وزیر ارتباطات به عنوان اینترنت میگه در حقیقت سرعت اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات.
از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی تا کنون جمهوری اسلامی همه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی را مسدود و دسترسی کاربران به فیلتر شکن برای استفاده از اینترنت را محدود کرده است. در مقابل، کارشناسان داخل ایران میگویند گردش مالی بازار فیلتر شکن‌ها در ایران طی یک ماه 25 هزار میلیارد تومان است. هزینه 25 هزار میلیارد تومان در ماه برای دسترسی به فضایی که علی خامنه ای بارها آن را ول و رها خوانده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله خبری شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.